أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران گرامی و حضار محترم، عزیزانی که در این نشست طلبگی حضور پیدا کردند. انشاءالله که بتوانیم بحثی مفید و مورد رضایت حضرت ولی عصر ارواح و مال فراب مردمه الفدا محضر عزیزان تقدیم بکنیم. از همین آغاز هم اشاره بکنیم که بحث ما یک بحث دو جلسه ایست. بالاخره ما که مفهم از برنامه ریزی و مدیریت زمان صحبت بکنیم، طبعا وست که اول تکلیفون روشن بشه با برنامه خودمون که ما به چه نحوی میخواییم بحث بکنیم و بتونیم زمان خودمون رو مدیریت بکنیم و کمال بهره رو از همین مقدار زمانی که در اختیار داریم در دو جلسه ببریم. این جلسه ناچاریم که بحث های رو در کلیت این حرکت مطرح بکنیم و جلسه آینده به شکل عملیاتی به بحث مدیریت زمان و برنامه‌ریزی بپردازیم به شکل خاص و موردی. درباره برنامه ریزی نخست صحبت بکنیم. طبیعتا در این جلسه و این جلسات به دنبال این نیستیم که حالا بحث مدرسه‌ای و آکادمیک در باب برنامه ریزی مطرح بکنیم و بیایم تعاریف مختلفی که ارائه شده برای برنامه ریزی بررسی بکنیم و مسائلی از این قبیل رو. فکر دوستان برای همچین چیزایی نیامدن اینجا و نیازی نیست ما به این اون مسائل بپردازیم و وقت خودمون و دوستان رو بگیریم. لکن حالا برای اینکه تعریف اجمالی داشته باشیم فقط در حد یکی دو خط اشاره بکنیم و اون این که میشود گفت برنامه‌ریزی تهیه نقشه حرکت یک فرد یا مجموعه تا رسیدن به هدف هست. بالاخره ما اگر هدفی رو دنبال میکنیم باید نقشه داشته باشیم برای حرکت خودمون. اون چه که ما از برنامه ریزی مراد اون هست اینه. پس همچنان که در این تعریف هم آمد، رکن اصلی برنامه ریزی هدف هست. تعیین هدف و هدف گذاری رکن رکین و بلکه اصل اساسی در برنامه ریزی هست. خود تعیین هدف مبتنی بر شناخته، یعنی اگر شناخت وجود نداشته باشد تعیین هدف غیر ممکن میشه. چون بحث ما ناظر به فضای طلبگی هست و فضای حوزوی هست، به شکل عام بحث نمی کنیم، لذا خیلی مشخص و خیلی سریع میریم سراغ فضای خودمون. برحال همه ما وارد حوزه شدیم، حالا یا زمانهای طولانی در حوزه هستیم یا تازه وارد به حوزه هستیم، برحال وارد حوزه شدیم، مشغول به دروس حوزوی هستیم. ولی همه ما در لحظات این پرسش برامون مطرح بوده است که خب من اینجا دارم چه کار میکنم؟ به کجا میخوام برسم؟ هدفم چیه؟ برنامه‌ام چیه؟ آینده من چه خواهد بود؟ اینها پرسش هایی بوده که گاهی ذهن ما رو به خودش مشغول کرده. از در یه جلسه دیگری من گفتم که بله، معمولا طلبه ها مثلا این مشکلات دارن. یکی از آقایون حاضر بود خیلی ناراحت شد، نه خیر ما این مشکل نداریم. خیلی خوب، حالا نمیگم همه که عرض کنم، چه بسا بسیاری یا نه میگید نه احتیاط میکنیم. برخی این پرسش براشون مطرح میشه که خب هدف ما چیه، آینده ما چیه. طبیعی یعنی جسارتی نیست محضر آینده وقتی کسی اینجا احساس جسارت نکنه. طبیعی انسان این پرسش از خودش مطرح میکنه. من خیلی حساس و دقیق انسان باید صحبت بکنه که بعد براش مشکل ایجاد نشه، شبنامه و روزنامه علیه ساده نشه. بله، این پرسش خیلی چیز مهمی نیست و این باعث خروج از دین هم نمیشه. انسان بپرسد که خب هدف من چیه، به کجا میخوام برسم، چیکار میخوام بکنم، اینا طبیعی هست برای هر انسانی پیش میاد. گرچه شاید خب شأن شما عجل در این پرخواست که این پرسش ها بشه، ولی به هر حال معمولا پیش میاد. خیلی خوب، پس این هدف خیلی مهمه. اساسا چرا این پرسش پیش میاد؟ چون گاهی اوقات در تعیین هدف و تشخیص هدف دچار اشکال میشیم. گاهی اوقات اهداف اولیه‌ای داشتیم، بعدن اون اهداف زیر سوال رفته. خیلی خودمانی در فضای طلبگی و دوستانه عرض میکنم، شما تو همین فضا حرفای منو تحویل بگیرید، خیلی ملا لغتی نه. ببینید، ممکن است یک نوجوانی در محله خودشون در دوران کودکی در مسجد تکبیر میگفته تو نماز جماعت، ها الله اکبر، سبحان الله، رکوع مثلا، دقت میکنید. بعد به خودش فکر کرده که میشه یه روزی من خودم جای این آقای امام جماعت بایستم اینجا مثلا امام جماعت بشم مثلا. آیا انگیزه ایست دیگه؟ میدانم شأن آقایان عجله، از اولی که آمدن برای متحول کردن هستی آمده بودن وارد حوزه شدن، ولی خب ممکنه کسی همین همچین فکر کرده. یه آقای گفتش که من دم در مسجد وایساده بود، داشتم با دوچرخه میرفتم، با دوچرخه کوبوندم به امام جماعت مسجدمون، گفتم روستای خودم، کوبوندم به امام جماعت مسجدمون، وحشتم کرده بودم که الان گوش منو میگیره منو میزنه. بعدم که نه، دوام نکرد، خیلی با مهربانی گفت خودت چیزی نشد، اتفاق نیفتاد. گفتم نه آقا چیزی نشد. گفت باری کلا پسر خوب، بیا سر ما بزن فلان. و همین انگیزه شد منم بیام ووزه. گفتم عجب چه جای خوبی، چه آدمای خوبی تربیت میکنه اینجا، منم اومدم اینجا. میخوام بگم انگیزه اولیه باز شأن آقایان عجله، لیکن انگیزه اولیه گاهی اوقات خیلی ساده است، خیلی ساده است. ورود به حوزه گاهی اوقات خیلی ساده صورت گرفته، لازم نیست حتما ما مثلا سه تا کتاب بتونیم توضیح بدیم در مورد انگیزه هامون. ساده وارد حوزه شدیم، آرام آرام که شناختمون از حوزه بالاتر رفته، ممکنه اهدافمون تغییر کرده باشه، ممکنه دچار بالاخره یک بحرانی شده باشیم در تعیین هدف. لذا خوب است که باز تعریفی بکنیم از کار خودمون و از شغل خودمون و از این فضایی که درش وارد شدیم، ببینیم آیا حقیقتا ما به درستی این رو میشناسیم یا نمیشناسیم. آیا این فضایی که ما آمدیم داخلش قرار گرفتیم، این شغل و کار، این زمینه، این منا چجوریه، چیست؟ من که طلبه ها میفرمود که در جایی خیلی با تندی و ناراحتی میگفت، میگفتش که اینجا تو حوزه حقوق کمه، حقوق به آدم کم میدن. گفتم درسته که شهریه کمه، اما همین که ما متوجه نشیم این شهریه و حقوق نیست، خودش نشون میده ما خیلی هنوز برانی هستیم. در حوزه چیزی به نام حقوق وجود نداره، کسی حقوق به کسی نمیده که، ها؟ حقوقی در کار نیست، یه کمک هزینه زندگی است مثلا، که انشالله آقایان باید با همین زندگیشون کلا اداره کنن، صفر صدشون با همین کمک هزینه و دیگه دنبال شغل و کار دیگه هم نمیتونن برن، ای بخوان همش مشغول درس بشن. من تو میخوام بگم از این امور ساده ای که شاید کسی بگه آقا شما خودت ملا لغتی شدی، وارد به کلمه این من خدا گیر دادی، نه، سخن به گیر دادن به اون کلمه نیست، سخن در این است که ما اینجا رو بشناسیم که کجا اومدیم، چه کار میکنیم. طلبه‌ای به من گفت که آقا الحمدلله دیگه من خیلی برنامه‌ام درست شد و مشغول به کار شدم، مشغول به کار شدم. گفتم که خب خدا شکر کجا، مثلا فکرم جای مشغول تدریسی، وعظی، خطابه‌ای، برنامه‌ای فلان. گفت نه، توی سوپری کار میکنم، خیلی درآمدم خوب است. و طلبه پای 9 بود ظاهرا، گفت سوپری مشغول به کار شدم، خیلی هم بدم خوب الحمدلله، ماهی نه 500 تا 600 تا چقدر بهم میده، او بیا فاکتور کم بهم میداد، ولی حالا اصلا فرضیم که میرم اونجا کار میکنم و الحمدلله خیلی. این مسئله ای خب برای معیشت مسئله جدیه، نمیشه شوخی کرد که مثلا خودش تنها که نیست، زن و بچه داره، زندگی داره، اجاره خونه داره، رفت آمد داره. بالاخره ما بدانیم کجا آمدیم، شرایطمون چیه، سختی ها و فشارها چیه، موانع چیه، گرفتاری ها چیه، چی میخوایم بکنیم، به کجا میخوایم برسیم. این شناخته پس اول لازم هستش. تو روایات ما، در اخبار و احادیث ما، در منابع دینی ما، درباره این که انسان حرکتی اگر میخواد انجام بده، این با شناخت باشه، مطالب متعدد و فراوانی احیانا انسان میبیند. باز نمیخوام که وقت رو بگیرم روی اون چیزهایی که میدانید و شنیدید و حتی گفتید برای دیگران فرصت رو بگیریم، فقط تیمونن و تبرکن چند مورد رو اشاره میکنم. از امیرالمومنین علی علیه السلام چند روایتی رو خیلی سریع و کوتاه میخوانم که حضرت فرموده باشن ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الا معرفه. اگر هم ترجمه میکنم جسارت نمیشه، برای اینکه حدیث رو دو بار شنیده باشی، یک بار زبان عربی یک بار فارسی. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه شما در اون حرکت نیازمند شناخت هستید. هیچ حرکتی علل اطلاق، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه شما در اون حرکت نیازمند شناخت و معرفت هستید. یا در بیان دیگری حضرت فرمودن لا تقدمن على امر حتی تخبره، تا کاری رو خوب نسنجیدی، تا کاری خوب بررسی نکردی، درست بررسی نکردی، به اون اقدام نکن، به اون اقدام نکن. یا فرمودن من جهل موضع قدمهی زل، کسی که جایی که میخواد پا بگذارد رو درست نشناسه، شناخت نداشته باشد، این دچار لغزش میشه. زله با رزه، زله دچار لغزش میشه، زمین میخوره. طبیعی است، لذا ما طبیعی است که باید یک شناخت خوبی داشته باشیم. روایت باز هم هست اما نیازی به گفتنش نیست، چون حالا آیان میدانن همین مقدار واضحه، در واقع ارشاد است به همون چیزی که شما میدانید و عقل انسان میفهمد، یعنی ما منتظر این روایت هم نیستیم، عقل ما هم میفهمد که ما باید با شناخت حرکت بکنیم. یه لحظه دا تشکر نیست اصلا خدمت این که خب پس ما باید این رو بشناسیم. آنچه که هست این هست که ما مفروغون عنه گرفتیم، مفروغون عنه گرفتیم که ما جای خوبی وارد شدیم، راه درست رو انتخاب کردیم. این مفروغون عنه، راه درست رو انتخاب کردیم و شناخت هم اگر پیدا کنیم باز به همین میرسیم که راه درست رو انتخاب کردیم. اما وقتی از برنامه ریزی و مدیریت زمان در فضای طلبی سخن میگیم، در حقیقت به دنبال درست راه رفتن در راه درست هست. طلبگی ما و حوزه راه درسته، لیکن آیا ما درست راه می رویم در این راه درست؟ اینو باید بررسی کنیم که ببینیم ما درست راه می ریم یا نه. خیلی از این ناکامی ها، مشکلات، مسائلی که پیش میاد در اثر این است که ما در راه درست درست راه نمی ریم، سرخورده می شیم، پشیمان می شیم، احیانا دیگران رو هم سرخورده و پشیمان می کنیم. بعضی ها انسان وقتی میشنند پای حرفشون انقدر ناامیدند، انقدر نگاهشون منفیه، به قول مولوی ای هواشان از زمستان سردتر. وقتی هوای اینها با آدم میخواد آدم یخ میکنه، اصلا حرکت باز نیست، چون حق هم داره، انقدر با ناکامی مواجه شده، انقدر گرفتاری داشته، انقدر شکست خورده، نه از نظر درسی به جای رسیده، میگه من سالها تو حوزه‌ام، خب چی درسم هیچ، نه از حیث تبلیغی و اینها، نه تدریسی، نه برنامه، چی کار دارم میکنم اینجا، اصلا سرگردانه، سرگردانه. میدانم شأن حضار عجل لدیم حرف هاست، ولی حالا نادرن پیش میاد که کره مریخی جایی اونجا هم شاید حوزه هایی باشه، احیانا اونجا هم برخورد کردیم، بگید چجور نمیدونم، ولی بالاخره برخورد شده. عرفان خدمتتون که بله میخوام پیش میاد، شخص واقعا احساس ناامیدی میکنه، احساس سرخوردگی میکنه، احساس افسردگی میکنه. ما این خب اینا یه چیزهایی است که بررسی نشده و بررسی هم نمیشه، اگرم بررسی هم بشه صلاح نیست مطالب مطرح بشه، نه حرفای داخلی خودمونه، حرفای در اون خانوادگیه، ولی اگر بخوان بررسی کنن ما چند تا طلبه‌ای داریم که در همین سالهای میانی مقدمات و سطح دچار افسردگی شدن مثلا و مشکلات اینچنینی، میگم اینا حرفا خیلی حرفای خودمانی در اون خانوادگی است، لکن داریم متاسفانه افراد افسرده میشن، حتی بعضی افسرده میشن، دچار ناکامی میشن، دچار سرخوردگی میشن. چه افرادی با چه انگیزه های قوی وارد میشن، اولش که میاد آتشه، اولش که میاد آتش فشانه. حقیقتا این که به مزاح عرض کردم میخواد هستی رو اصلاح کنه، میخواد کل مثلا کهکشان ها رو مثلا متحول کنه، واقعا بعضی ها با این فضا میان، طلبه سال اولی که میاد یا پیش از حوزه آدم صحبت میکنه باش، اینقدر انرژی داره، اینقدر علاقه داره که اصلا آدم داغ میکنه وقتی با این برخورد میکنه. بعد شما یه چیز بزنید به زمان رو ببرید جلو، مثلا 6 سال بعد، 5 سال بعد، 8 سال بعد باش برخورد میکنه، آرام شده، سرش پایینه، اصلا هیچ جایی رو نمیخواد متحول کنه، خیلی اصلا دیگه نمیدونم حالا چه اتفاق میفته، من کجا اومدم، بعد چی میشه. اینا خیلی مهمه، این مسائل هست. به گمان ما در فضای حوزه ما نیاز به چنین جلساتی داریم که بنشینن طلبه‌ها دور هم دیگه این حرفاشون رو با هم بزنن، این مسائل مطرح بشه، ما هی دستوش بذاریم که کسی خبردار نشه، نفهمه، نکنه این مسائل رسانه‌ای بشه، نکنه بازگو بشه، مثلا خوب نیست اینا، بالاخره در درون خودمون لااقل باید اینها رو حل بکنیم، باید گفتگو بکنیم تا این مسائل برطرف بشه. طلبه‌ای که میخواد بره توی جامعه مردم رو به حرکت واداره، این خودش باید یه نشاطی داشته باشه، یه سرزندگی باید داشته باشه، بتواند این کار رو انجام بده. فلذا باید برنامه ریزی داشت و برای برنامه ریزی هم باید عرض کنم که هدف رو شنا. عزیزان میدونن برنامه ریزی همچنان که هدف رکن اصلی برنامه ریزی، خود برنامه ریزی هم رکن اصلی مدیریته. یعنی انسان اگر بخواد خودش رو مدیریت کنه، اطرافیانش رو مدیریت کنه، زمان رو مدیریت کنه، هر کاری انجام میخواد، مدیریت رکن اصلیش همین برنامه ریزیست. حالا اگر بخواییم خلاصه کنیم، میشه مدیریت رو در همین کلمه بابا خلاصه کرد، یعنی برنامه ریزی درست، اجرای دقیق، بازنگری به موقع، اصلاح اصولی سامن کن. بابا مجموع اینها میشه مدیریت، که اولینش همون برنامه‌ریزی درست هست که اینجا لازم هست که به انجام برسه. طبیعتاً ما بدون برنامه‌ریزی نمیتوانیم به جایی بریم. وقتی که اهداف رو نشناختیم، وقتی برنامه‌ریزی درست نداشتیم، وقتی اینها رو نبود، به کارهای غیر مهم مشغول میشیم، به کارهای پراکنده مشغول میشیم. ببینید طلبه آمده پیش من، طلبه آمده این کتاب نام آوردم، بله این کتاب برنامه درسی که تو این دو سال اخیر که این کتاب منتشر شده، بعد از انتشار کتاب هم دو سال اخیر بالغ بر چند هزار نفر، اینو بدون مبالغه عرض میکنم، بالغ بر چند هزار نفر تو همین منزل ما حضور پیدا کردن، همینجا حضور پیدا کردن و گفتگو کردیم با هم دیگه، بالغ بر چند هزار نفر حضور پیدا کردن اینجا با هم صحبت کردیم، جمعای 100 نفره، 50 نفره، 150 نفره، نه تا افراد تک نفر، یعنی به خصوص اگه ایام تعطیلات بوده که بنده دیگه زمان هامون بعد از نماز صبح قرار داشتم تا 2:30 بشه، یعنی من قرار 2:30 بشم اینجا دیگه، پس حالا میگفت آقا خیلی ضرورت، آقا وقت ندارم، تا 12 شب رو قول دادم، گفتم آقا دیرتر نمیشه، گفتم اون 12 کارش طول افتاد، مثلا 1:30 بکش، تو من 2 میام، 2 قرار گذاشتیم، اومده نیستیم گفتگو کردیم، میخوام این ایام تعطیلی بود، ایام درسی هم باز حالا به یه جوری امسال یه کمی کمترش کردیم، همه رو قول دادیم مثلا تا آخر هفته، ولی در این حال باز در طول هفته شب ها هم باز دوستان وقت میگیرن، 2 جلسه 3 جلسه شب ها باز برگزار میکنیم. اینها رو میبینیم طلبه اومده پیش بنده و میخواد از گذشته خودش برای من بگه که من چه مسئله پیدا کردم، دوره‌هایی که گذرونده رو برام میگه، دوره خبرنگاری، دوره طب اسلامی، دوره نم چیه نم افزار فلان، دوره جمع تندخانی کذا، دوره نم اینقدر این دوره گذرونده که خدا میدونه عجیب و غریب، یعنی هیچ فکر نمی‌کنم بنی بشری اینقدر دوره گذرونده باشه، این طلبه ما دوره گذرونده، بعد آخر باشه نمیفهم چی کار کنم، سرگردانم چی کار باید بکنم، اینقدر که تو دوره گذروندی باید همه فنون عالم کنم بلدی تو دیگه، رئیسی باید همیشه سرگردانی ها. اطلاعی الان نصب میشه مثلا پس برای زبان فلان هجوم میبرن، مثلا زبان کیسواهیلی مثلا طلبا هم میگن کیسواهیلی یاد بگیریم، آقا چیه این نمیدونم، میگن سخت سلام میکنن میریم، این میگن واضح از شأن آقایان عجل به جسارت نباشه، معدودن کمن کسی که اینطور باشد، لکن هست، لکن اینا رو که میدانیم و خبر داریم دیگه، حالا هی کسی نگه که آقا شما جسارت کردیم، نه خدا میداند که، ولی هست دیگه، میبینیم این سرگردانی مشاهده میکنیم، این سرگردانی رو مشاهده میکنیم، یعنی نمیدونه چی کار میخواد بکنه، به کارهای غیر مهم مشغول میشه. طلبه ای آمد اینجور پیش من سال پای چهارم پنجم تو حوزه یه مدرسه، بعد میگم که خب بعد در صورت مباحثه کنیم، میگم من هم بحث پیدا نمیکنم، میگم چرا هم بحث پیدا نمیکنه، میگه برای اینکه طلبای مدرسه ما مشغولن، یعنی چه مشغولن، درس بخونید بحث کنید، میگه نه گروه گروه شدن، یه گروه رفتن رو مهدویت کار میکنن، یه گروه طب اسلامی، یه گروه چیشی، یه گروه هم همه اینا مشغول هست، اصلا فرصت نداره کسی برای مباحثه، یعنی آمدن تو حوزه مرکز فرهنگیه، برای کار فرهنگی انجام میدن، این اصلا درس و بحث و تمام قطعی، جالب مدیریت اون مدرسه است که مشغول کرده طلبه‌هاش، یعنی طلبه‌ها کسی هم اعتراض نمی‌کنه، همه مشغول به کار هستن. مثلا مثلا بسیجنی ادتونم، هیئتن یه ادینم، تمرین فلان اجتا همه مشغولن خدا رو شکر. کسی فرصت درس خوندن اصلا نداره. قبل تمرین کسی این بحث متاریدینگ و اینا مطرح شده بود. ما چی اینا من تو حوزه خودم حالا بالاخره یه دم اینطور الان مشغول میشن. این الان طب اسلامی چند سالی که بحث طب مطرح شده، همین طب سنتی که چند تا آیه روایت هم میخونن بهش میگن طب اسلامی، این رو الان مثلا دقت میکنید، این الان طب همه دیگه طلبه ها و بعضیا جاله هجوم به خود منم میاد حاجا درمانت میکنید، تا مثلا میگم آیا مشکل دارم، میگم بر اساس طب اسلامی آقا تقاضا میکنم ولش کن خوب میشه، من یه ذره بگذره معمولا همینن، یه ذره میگذره خوب میشه، هر چون خطی دوست کتاب مطالعه میکنم مثل طبیعی خوب میشه. بگذارید مشغول شدم و انگار بعضی ها هم، نمیگم اون بعضی ها کیان، کسی رو متهم نمی کنم، ولی انگار بعضی ها هم که شاید بینشون چند تا بزرگترم باشه بعدشون نمیان، طلبه ها مشغول بشن یه کسی هم اعتراضم نمی کنه که همه دیگه مشغولن دیگه، کسی هم چی نمیشه. حالا همین خونه ها که میره پردیسان، شما میبینید هم گرفتاری طلبه بر رفت آمد از پردیسان بشه، یه بخش از ذهن او رو مشغول میکنه دیگه، فرصت نمیکنه به چیزای دیگه ایراد بگیره، اشکال میکنه، ذهنش میره تو اون مسائل. ما اگر بخوایم اینطور نباشیم، امیرالمؤمنین فرمود که من اشتغل به غیر المهم زیع الاهم، بعد اونم قطع کردم، فقط قطع بفرمایید با ما صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجات. بله صدای منو آقایان میشنن دیگه، خود خداش. بله امیرالمؤمنین میفرمایند که من اشتغل به غیر المهم زیع الاهم، کسی که مشغول بشود به امری که به امر غیر مهم، اون امور مهم مهمتر رو ضایع میکنه و از بین میبره. ما ببینیم امور مهمترمون چیا هستن. لذا لازم است که شناختی از فضای حوزه و طلبگی داشته باشیم، گرچه این شناخت هست اما حالا باز یه مروری بکنیم ببینیم شاید که لازم باشد که دقیق‌تر بشناسیم کارمون رو. اجمالا ما این قسمت قرار دادیم براتون اشتغالات و وظایف طلبگی. به عقیده ما اشتغالات و وظایف مادام العمر هست و این طلبگی به عنوان یک وظیفه و اشتغال مادام العمر دارای دو بخش ورودی و خروجی است. یک طلبه در تمامی روزهای عمر خودش، تحصیل بردار هم طبیعتاً نیست، در همه روزهای عمر خودش این دست کم باید به یکی از این دو امر، یعنی ورودی یا خروجی، یکی از اینها یا همزمان به هر دوی اینها مشغول باشه و البته به دفع و رفع موانع و فراهم کردن پیش نیازها، مقدمات، معدات، شرایط، لوازم و وسائل وصول و موفقیت در اونها مشغول باشه. این مجموعه اون چیزی است که از یک طلبه انتظار میره که در زندگیش اون اشتغال داشته باشه. بخش ورودی رو من عرضم سریعاً که ورودی های ما چیست؟ الف تحصیل تقوا، تهذیب اخلاق و تزکیه نفس با تفقه در دین. تفقه در دین خب واضح است، از هم آیه بیاد فقه و دین برداشت میشه، این واضحه. ما ادله‌ای که داریم، هم ادله عام داریم، هم ادله خاص داریم، هم ادله اخص. من به بعضیاش فقط اشاره میکنم، باز جلام بحث فرصتی نداریم که بله برنامه ریزی رکن اصلیش هدف، تعیین هدف، برای تعیین هدف شناخت لازمه. بله بهش شناخت ما فضای کلی رو بشناسیم. در باب اون ادله ای که ما برای تحصیل تقوا، تهذیب اخلاق و تزکیه نفس داریم، خب آیات روایت فراوان هستش که اینا من به بعد یا اشاره میکنم، باز شما اینها رو میدونید. یه سری کلی هست که درباره تزکیه نفس وارد شده، در سوره مبارکه شمس آیات دیگر که در باب تزکیه نفس هست، سفارش تزکیه نفس که اینها خب وجود دارد، اما به شکل خاص هم برای اونهایی که به هر حال طالب علم هستند، باز ما آیاتی داریم یا روایاتی داریم که از اینها استفاده می شود که کسی که طالب علم هست به شکل خاص باید به دنبال تقوا باشد، مثل و اتقوا الله یعلمکم الله که سوره بقره آمده، یا انما یخشى الله من عباده العلماء مثلا، یا العلم نور یقلبه الله فی قلب من یشاء، یا تعابیر از این قبیل که وجود دارد و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که خب خود تزکیه کردن یکی از وظایف کسی است که در رأس جامعه قرار میگیره، یعنی به عنوان هادی جامعه قرار میگیره، هدایتگر جامعه هست. خب طبیعتاً این خودش باید تزکیه شده باشد تا بتواند تزکیه بکنند، یعنی ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ معطی شیء فاقد شیء نمیتونه باشه. همچنین آیات دیگری مثلا لما تقولون ما لا تفعلون، یا اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یا روایاتی که میگه کسی که خودش رو برای مردم امام قرار میده باید اول خودش رو تأدیب کنه، فلی یبدأ به تأدیب نفسه، اول خودش رو ادب بکنه بعد دنبال تأدیب دیگران باشد. و ادله دیگری از این دست که اینها هم باز فراوان هستش. من یه عبارتی رو از مرحوم امام خمینی هم بخونم براتون در بحث جهاد اکبر و مبارزه با نفس. ایشون می‌فرمایند که هر قدمی که برای تحصیل علم برمی‌دارید، قدمی هم برای کوبیدن خواسته‌های نفسانی، تقویت قوای روحی، کسب مکارم اخلاق، تحصیل معنویت و تقوا بردارید تا پایان عمر در مقدمه نمانید که نتیجه را رها سازید. این رو اصلا اصل می داند، نتیجه می داند. شما به منظور هدف عالی و مقدس که عبارت از خداشناسی و تهذیب نفس می باشد این علوم را فرا می گیرید. یعنی این قسمت رو ایشون اصلا اون نهایی می بینند، نتیجه کار می بینند، خداشناسی و تهذیب نفس هر دوش با هم دیگه، این اصل کار هست. خب حالا در باب تحصیل تقوا، تهذیب اخلاق و تزکیه نفس، بنده به خودم اینجا اهلیتی ندارم برای اینکه در این زمینه صحبت بکنم، طبیعتا همین قدرم گفتم نقل قول بود، آیات روایات خواندم و از مرحوم امام نقل کردم، از خودم چیزی ندارم اینجا بگم، طبیعی است که صفریت هستم و دستم خالیه. لکن آنچه که هست این هست که این گونه نباید باشد که طبیب یداو ناس و هو علیل، این گونه نباشیم که ما پزشکی باشیم، طبیبی باشیم که میخوایم مردم رو مداوا کنیم در حالی که خودمون بیماریم. طبیب یداو ناس و هو علیل، خودش بیمار هست و خودش درمانگری، که خودش بیمار باشه طبیعتا کسی حرف و گوش نمی کنه یا خیلی آدمی بیچاره ای در این که خودش هم بیمار هست بخواد حالا اقدام بکنه. این گفتگو میشه زیاد کرد در این زمینه، من رد میشم چون باز این خلاف مدیریت زمان هست که ما بخوایم اینقدر جا معطل بشیم، از بحث بعدیمون میمانیم. اما بریم سراغ تفقه در دین. اهم طرق تفقه در دین به نظر میشه اینهایی باشد که ما براتون فهرست کردیم. اولیش تلقی و دریافت شفاهی دروس از اساتید و ثبت و تقریر اونهاست. تو خب همین کاری که آیان مشغول هستن، این که خود العلم من افواه الرجال، ما مستقیم علم رو شفاهن دریافت کنیم. حالا نمیخوام خیلی بحث عرفانی بکنم چون اهلش هم نیستم، لیکن حقیقتیست، حقیقتیست حضور در یک فضایی که نفس به نفس هستیم با استاد، این ارواح وجود دارن، روح وجود داره، حقیقتا روح اون استاد روح ما تأثیر میذاره، نه فقط استاد بلکه حضار در کلاس اونها هم همینطور. ببینید الان در بحث تعلیم و تربیت توی دنیا گفته میشود که برای این که در یک کلاس فکر تولید بشه، علم تولید بشه، یعنی در ذهنها در واقع تولد علم، نه به اون مفهوم یعنی علم جدید تولید بشه، نه این در ذهنها یک نوع تولد علمی صورت بگیره، جمعیت کلاس نباید کم باشه، حداقل از 10-15 نفر به بالا باید باشه. بعضی از جاها استاندارد کلاس رو 25 نفر معرفی میکنن، در حالی که ما فکر می‌کنیم تو کشور خودمون تو ایران فکر می‌کنیم مثلا هر چی تعداد کمتر باشه خیلی کلاس عالی‌تره، نه اینطور نیست. میگن بعضی از دانشگاه‌های دنیا میگن استاندارد 25 نفره، میگن کمتر از این با اختلال مواجه میشه تولید ذهنی. حالا حتی اونایی که به بحث روح معتقد نیستن، اونتا تو بحث روانشناسی ورود کردن، میگن تأثیر میگذاره. اینا رو همین کنار هم دیگه نشستن، حالا ما که با روح به روح معتقدیم راحت‌تر اینو میفهمیم. این ارواح رو هم اثر میذاره، روح این یادگیرندگان روی هم اثر داره، فهم اینها روی هم اثر داره. البته الله خیلی هم شلوغ بشه دیگه زیادی اثر میذاره، اختلال میشه دیگه، اونم خالص نمیخوایم توصیه کنیم، لکن به هر حال این چیز معقولی، این چیزی که حالا قابل قبول باشه. 10 نفر 15 نفر 20 نفر 25 نفر انسانی، اونم کدوم انسان؟ رجال یریدون ان یتطهروا، انسان‌هایی که آمدن طاهر بشن، آمدن پاک بشن، مسیر خدا گام برداشتن، تو مسیر اسلام گام برداشتن، در مسیر قرآن و اهل بیت گام برداشتن، انسان‌های کمی نیستن. درسته ما خودمون رو نقد می‌کنیم، میگیم خیلی اشکال داریم، باید خیلی بهتر بشیم، اما میشود قسم جلاله خورد که بهترین انسان‌های کره زمین رو هم اگه آدم دنبالشون بگرده، باز تو همین حوزه‌های علمیه پیدا میشن. میگن ما خودمون رو نقد می‌کنیم و خودمون رو قبول نداریم، میگیم اشکالمون زیاده، لكن باز هم اگر انسان نسبت سنجی کنه با بقیه ابناء بشر، باز بهترین ها هم تو همین حوزن، تو همین حوزه پیدا میشن، همه بهترین نیستن اما باز بهترین ها هم همینجا پیدا میشن، ما تو چنین فضایی هستیم. خب حالا استاد نشسته این قال الصادق قال الباقر این بحث های علمی رو بیان میکنه، روح او روی ارواح ما اثر میگذارد و خود این حضار، خود این کسانی که در جلسه حضور دارن، جلاتی که هستن، اینا رو هم اثر میگذارن. اینطور نیست که این مثلا دریافت شفاهی رو چیز کمی نگیریم، دریافت شفاهی رو در روایت هم آمده که مثلا صحفی نباشید، اهل مثلا فقط کتاب خواندن نباشید، دریافت مستقیم، تلقی مستقیم از استاد داشته باشید. و از مثلا چون که این جهت خیلی مهم هست و بعدم ثبت و تقریر بشه، ثبت و تقریر بشه، انسان فراموش میکنه مطالب رو، مطالب کمرنگ میشه. خود شما بارها و بارها در زندگیتون آزمایش کردید، مثلا تو جلسه که حضور این حالا میخواد از کسایی که تو کارهای گزارشگری و خبرنگاری و کار رسانه‌ای هستن سوال بکنید، او تو جلسه چقدر دریافت داره؟ 2 ساعت بعد اگر گزارش تنظیم میکنه چقدر میتونه بنویسه؟ 2 روز بعد چقدر میتونه بنویسه؟ هی لاغرتر میشه، هی کمتر میشه، هی کمرنگتر میشه اون جزئیاتی که تو جلسه حضور داشت و میدانه. ثبت و تقریر چیز بدی نیست، البته حالا تقریر نمیشه چطور باشد در جای خودش باید بگیم. من قبلا هم همین امسال آغاز بحث خارج اصولمون یه جلسه رو اصلا بنده مقدمات داشتم میگفتم، از جمله بنده تقریر نویسم این نکات اشاره کردم. نمیخوام بگم تقریر نویسم یعنی هر چی استاد توفهم کرد شما یادداشت میکنید، نه، مطالب چجور باشد اون در جای خودش گفتیم و نمیخوام تکرار کنیم، اما مراد این هستش که بالاخره خود این ثبت مطالب مهمتر از این نکاتی که به ذهن خودتون خطور میکنه. اینا رو ساده نگیرید، یادداشت بکنید. یا خود نکته خیلی مهمی نیست، اشکالی نداره، یادداشت بکنید، بنویسید، حاشیه کتاب بنویسید، دفتری جایی بنویسید، اینا بعداً قابل استفاده است. لذا نکته نخستی که وجود داره تلقی و دریافت شفاهی دروز از اساتید هست و ثبت تقریر اونها. راه دیگری که وجود داره مطالعه است. حالا علاوه بر این مثلا کتاب بخونه، مطالعه کنه، با مطالعه اونس داشته باشه. بعضی ها واقعا گرمشون میشه از مطالعه کردن، سختشون میشه. البته تو این فضای خنک عرض کنم که اگه مثلا مطالعه کنی گرمش میشه خوبه، لکن واقعا بعضی اذیت میشن از مطالعه، تحمل ندارن، 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت واقعا دیگه اذیت میشن. ایام امتحانات ناچارن، اونم اگه بشه جزوه خلاصه چیزی به رحمت کنم آقای در منا هم به شهادت رسید، مثلا جزوات ایشون باشه، کس دیگری باشه، بعد تقدیری بتونن یه ای چیزی اینطوری. مرحوم قلی‌پور علی شبه نجکی، مرحوم آقای قلی‌پور ایشو زحمت می‌کشن، خدا خیرش بده، ایشون که کار خوبی انجام میداد، اون طلبه‌ای که فقط بخواد به اون جزوا اکتفا بکنه کار بدی کرده، ولی ایشون که خدمت کرده به طلبه. بگذارید به هر تقدیر، مراد این است که انسان مطالب رو مطالعه کنه، مطالعه کنه، کتاب بخونه. بحث جزوه نویسی که تو کشور ما رواج داره، این تقریبا از بعد از انقلاب فرهنگی تو ایران رواج پیدا کرد. چرا؟ چون بنابرای شد کتاب‌های غربی و اینطور کنار گذاشته بشه، کتب اسلامی تولید بشه، در دانشگاه در اختیار قرار بگیره. حالا اون کار که نشد، کتاب به جاش تقریبا به نام جزوه نویسی باب شد. تقریبا توی دنیا هیچ جا اینطوری که تو ایران هست نداریم ما، هیچ جا تقریبا، نه تحقیقا نه کاملا نه، ولی تقریبا این شکلی که ما تو ایران داریم جزوه نویسی رو باب کردیم و داریم اجرا می‌کنیم نیست. کتاب به افراد معرفی میشه، افراد در یک ترم دانشگاهی که شرکت میکنه استاد درسشو میده، منبع چیه؟ 2 تا 3 تا کتاب 500 صفحه 800 صفحه باید بره مطالعه کنه و استفاده کنه. لذا مطالعه کردن اینو جدی بگیریم. تو اگر فرودگاه‌های حالا خارجی کشورهای مختلف اگر کسی رفت آمد کرده باشه اینو از نزدیک دیده، بعضی ها چون مثلا وقت پرواز ترانزیت ساعت‌ها شما تو فرودگاه بنشینید، هر کسی یه جور خودش مشغول میکنه. من نمیخوام بگم از کدوم کشور، الان تو ذهنم هست مثلا نمیگم، ولی بعضی ها مثلا کشور خاصی تو ذهن من هست، معمولا اینا رو من در حال کتاب خواندن دیدم، یا بسیارشون در حال کتاب خواندن، کتابای قطور که به حجم اون کتاب آدم نگاه میکنه قش میکنه، خدا چیکار داره میکنه؟ یعنی فقط شما بگه عکساش هم میخوام تماشا کنم، وقت میگیره از شما، پول میکشه. عرض کنم که به هر حال اگه جلوتر هم تشکیل این بخاری خاموش شه چی، بالاخره هیچ مرجح دیگه در خارج ولی خب بالاخره کمتر باد میخورید. بله، عرض کنم نظرتون که مراد این هستش که مطالعه، ما اهل مطالعه باشیم، مطالعه بکنیم، طبعا مطالعه پراکنده نه، در راستای اهدافمون، در راستای درسامون، در راستای برنامه‌مون. اگر هم می‌خوایم مطالعه آزاد داشته باشیم، برای اینکه به عنوان یک طلبه نگاه کلی پیدا کنیم، در زمینه‌های مختلف آشنایی‌هایی داشته باشیم، اونم با برنامه مشخص، یعنی مثلا فرض کنید از اهل فن بپرسیم در زمینه مثلا هنر، فلسفه هنر، من می‌خوام اجمالاً آشنا بشم چه کتابی مناسبه، جامعه خوبه، من آشنا میکنه اینطوری، یعنی گزینشی. اما که هر کتابی توی بازار بود ما مطالب بخوایم بخریم بخونیم، البته آیان که شأنشون عجل از این امور هست، ولی مثلا حالا هی بخوام اینطوری، اینم باز افراطه. نه، اهل مطالعه باشیم، اما مطالعه با برنامه و گزینشی و مناسب. مرحله بعد که باز اینا رو آشنا هستید، مباحثه و گفتگوی علمی هست، یه مقدار زیادی دارد کم رنگ میشه، به خصوص در سطوح عالی خارج مقدار انسان احساس میکنه که مباحثه و گفتگوی علمی دارد پایین میاد. این مباحثه و گفتگوی علمی هم که من میگم فقط ناظر به اون مباحثه‌ای که حالا معمول هست نیست، نه، بالاتر، مباحثه و گفتگوی علمی با استاد. انسان در درس استاد که شرکت میکنه، بعداً مطالعه میکنه، آمادگی پیدا میکنه از استاد وقت بگیره، بره با اون گفتگو بکنه، ولی کوتاه. اینا خیلی ساده‌تره. یا در جلساتی که بحث و گفتگوی علمی انجام میشه حضور پیدا بکنه، در جلساتی که بحث و گفتگوی علمی انجام میشه حضور پیدا کنه، انسان خودش هم بتونه مشارکت بکنه. رشد عقلی، رشد فکری، رشد علمی به انسان میده، آدم رو بالا میبره، آدم رو قوی میکنه. به عقیده ما اینها جزء طرقی است که تحصیل علم و تفکر در دین ممکن میکنه. تفکر و تأمل، انسان فکر بکنه، فکر بکنه تو مسائلی که خوانده، فکر رد نشه، فکر گرو خدا خودتونه پیشش کنید. بله، اصلا فهمیدین که بالاخره اینجا ما یه خورده با مشکل مواجهیم، بنده هم باید مواظب چایی باشم که اونجا دم بکشه، هم ده سرما نخوره. آقا عذرخواهی میکنم، ببخشید. عرض محضر مبارکتون که بله، این تفکر شما که حواستون چایی هست، آم بله دقیقا چایی کردیم میتونستون آخرش چایی هم در کار نباشه. عرض هم محضرتون که تفکر کردن، مرحوم آقای مطهری، ایشون وقتی حالا یه چیز دم شهید مطهری کمتر گفته شده، منم عرض میکنم انشاءالله، حالا خیلی نمیخوام روی مثلا تأکید کنیم، فقط برای اینکه تو ذهنمون باشد که آقای مطهری هم از روز اول مطهری نبود، اینو فقط میخوایم بگیم، نمیخوام خدا را که شأنشون رو بیاریم پایین. آقای مطهری اول طلبگیشون مشهد بودن، منتها در زمان تحصیل در مشهد با مشکلاتی که مواجه میشه، درست نمیتونه درس بخونه، ظاهرا حتی درس رو رها میکنه و اصلا با یه حالت سرخوردگی و با یه حالت نامناسب ها. بعد چه اتفاقی نقطه اینها بگیرم، میخوام باید جزئیات زندگی ایشون بشم، گرچه معمولا این مسائل هم کمتر گفته میشه که میخوان اون شأن شخص مثلا چه نشه، ولی به هر حال گاهی اوقات بعضی نکاتش گفتنش اشکال نداره، جسارت به ایشون نیست، در نتیجه ما بدونیم که اینا هم افراد عادی بودن که زحمت کشیدن، نه اینکه از آسمان افتاده بودن. ایشون بعد منتقل میشه به قم و در حقیقت در قم مجددنشون کار رو شروع میکنه، یعنی انگار نه انگار اون سالایی در مشهد خونده بوده احساس میکنه تلفه، هدره، فایده نداره. وقت در قم که ایشون مستقر میشه، این دفعه دیگه جدی، با اون شکستی که خورده بوده این دفعه دیگه جدی. حتی در مدرسه فیضیه وقتی ایشون استقرار پیدا میکنه، طبقه دوم مدرسه فیضیه یه حجره انتخاب میکنه که حجره مخروبه بوده، یعنی فقط اندازه یه جایی بوده که میشه خوابید، دیگه بقیه حجره خراب شده بوده. این کار رو میکنه که کسی مزاحمش نباشه، دیگه اونجا تو حجره تک نفری باشه که بخواد مطالعه کنه تا دیر وقت مثلا بیدار بمونه مطالعه کنه، نه ایشون مزاحم کسی باشه نه کسی مزاحمش باشه. در عین حال یه امامزاده هست تو همین خیابون آذر، کوچه 102، امامزاده شاه حمزه میگن قمی ها به شاه حمزه، اونجا ایشون محل تأمل و تفکرش اونجا بوده، چون خلوت بوده، کسی رفت آمد نمیکنه، الانم خلوته، الانم کسی رفت آمد نمیکنه، تغییر حاصل نشد در اونجا. بر تقدیر میرسه اونجا تو امامزاده مینشسته تنها و فکر میکرده، رو مطالب علمی تأمل میکرده، فکر میکرده. این تأمل و تفکر در روایات هم زیاد هست، بلدید، نمیخوام تکرار بکنم چون واقعا فرصت ندیم که بخوام خیلی گسترده بحث بکنیم. این تفکر و تأمل مهمه، ما وقت برای این بگذاریم، براش ارزش علمی قائل بشیم. همچنان که در قسمت قبل در بحث تحصیل تقوا، تهذیب اخلاق و تزکیه نفس عرض کردیم، به اشاره عرض کردیم اینا ارزش علمی دارن. و تقوا الله و يعلمكم الله، ممنون. و تقوا الله و يعلمكم الله جدیه، انسان تقوا داشته باشه تا به او تعلیم بده. اینکه بعضی بزرگان فهمیدن توسل به اهل بیت این کارکرد علمی داره، واقعا موثره. چقدر در تاریخ زندگی بزرگان ما هست که اینها با توسل به اهل بیت نور علم به قلبشون تابیده شد، احیا شدن، حافظه‌شون تقویت شد، استعدادشون بهتر شد، هوششون بهتر شد. یعنی اینها اثر دارد. حالا دیگه اهلش باید بگن بنده که خودم رو اهل نمی‌بینم برای گفتن این حرفا، فقط دارم نقل قول می‌کنم از بزرگان، ولی خب واقعیت هست و جدیه. مرحله پنجم پژوهش و تحقیق، پژوهش و تحقیق هستش. البته ما طبق تعریفی که داریم پژوهش رو و تحقیق رو از هم جدا می‌کنیم، ولی فعلا نمی‌خوام به اون بحثا بپردازم، الان وقت اون فرصت اون بحثا نیست. مجموعاً انسان برای خودش پژوهشی بکنه، حالا به اون مفهوم معنای بین‌الاذهانی در نظر بگیره، تحقیق کنه، بررسی بکنه، جستجویی بکنه برای اینکه حقایق رو متوجه بشه. منتظر پژوهشی که از استاد تو کلاس ما بده یا 5 نمره پایان ترم داشته باشه، منتظر اینها نباشیم. خودمون واقعا موضوعاتی رو در راستای همون درس و بحث‌های خودمون در نظر بگیریم و انجام بدیم. حالا بنده که اقل طلبه هستم و از اف طلاب، زمان درس خارج خوندن اون لاغر این کار رو میکردیم ما. بعضی از بحثایی که مطرح میشد، موضوعات فقهی یا موضوعات اصولی که مطرح میشد که میدیدیم که جدیتره، پایهیتره، مهمتر هستش، کاری به استاد نداشتیم، خودمون جداگانه یه کار پژوهشی جدی و مفصل در اون باره انجام دادیم. 20 صفحه، 30 صفحه، 40 صفحه مطلب آماده میکردیم، انگاری که میخواد در این مجله چاپ بشه. قرار نبود جای چاپ بشه، ارائه هم نمیخواستیم بکنیم، خودمون اون کار میکردیم جداگانه، جدایی که از این میخواد میتونید به کسی ارائه بکنیم. البته اگر فرصت میداد استاد، که به استاد ارائه میکردیم و بالاخره راهنمایی میگرفتیم. خب حالا باز هم میشه اینجا گفت اینا رو، ولی میخواییم رد شیم ازشون. اهم طرق لااقل اینها بود که عرض کردیم در تفقه در دین و تحصیل. بخش دوم خروجی هست یا همون ارائه، که این هدایت و انذار منظور هستش. ما یا یعنی عنوان عام میبرش در نظر گرفتیم به عنوان هدایت و انذار، شامل این بشه که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. ما همه اینا رو تحت عنوان انذار میگیریم. ببینید قرآن کریم هم تعبیرش اینه، حتی درباره پیامبرانی که از بنی اسرائیل اینها حکومتداری کردند، حاکم جامعه بودند، سلطنت کردند، باز میگه اینها مشغول هدایت مردم بودند. اونها رو به عنوان هدایت، به عنوان هادی معرفی میکنه. لکل قوم هاد، مثلا دم به حضرت سلیمان سلطان بود، اما او رو به عنوان هادی معرفی میکنند. یعنی همه اینها رو قرآن کریم ذیل عنوان هدایت و انذار میبینند. اهم طرق هدایت و انذار خب واضحه، یکی وعظ است و ارشاد و تبلیغ. تبلیغ اینجا برای اخص کلمه منظورم هست که ما به این امور بپردازیم. اینا وظیفه طلبگی است، اینا همه باید این کار رو انجام بدن، این اختصاص به کسی ندارد. از همون آغازی که شروع میکنیم، از همون اوائل طلبگی انسان میتواند مشغول به این کار بشه، ولو با دانش کم اشکال ندارد، در همون محدوده کم. حالا اینجا یکی از رفقا هست از اندونزی، من اشکال ندارد یادی بکنم از اندونزی. در اندونزی در جزیره سولاویسی در اون شهر مکاسار در اونجا هستش، حالا آقا بدن خواستید بهتون آدرس میدن و بله میگن کجا برید چجوری برید. اصلا هم خدمتتون که به تقدیر اونجا من رفته بودم، با خیلی عظیمی از جوانان شیعه مواجه شدم، همه تحصیل کرده و دانشگاهی. خیلی متعجب شدم، گفتم اینجا ریشه دارد تشیع، چون در منطقه جنوب شرق آسیا تشیع ریشه داره، ریشه چند صد ساله داره، قرنها قبل تشیع اونجا بوده. حالا به مرور البته کمرنگ شده و محدود شده، ولی خب این خط بوده، یعنی اتصال بوده. بعد دو مرتبه از 30-40 سال پیش دو مرتبه اوج گرفته و دو مرتبه تقویت شد. حالا دوستان از تایلند هم اینجا هستن، مثل که مثلا 400 سال پیش از محصدتون که شیخ احمد قمی و اونها در بفرمید که در تایلند ها تشیع بردن، اما خب کم رنگ شد دو مرتبه الان بعد از انقلاب اسلامی، خب دو مرتبه اونجاها اوج گرفت. کاری نداریم. من پرسیدم این تشیع از قبل بوده؟ از قبل بوده در منطقه سولاویسی اینها؟ گفتن نه، حالا اگرم بوده که از بین رفته بوده، اینها بیشتر در اثر تلاش شخصی معروف بود اونجا به نام استاد متقین، یا آقای بود اونهای متقین تلاش کرده بود اینجا. گفتم چجوری؟ از خودشون میزبان ما بود، توضیح برای من دادن که چجوری. ایشون از طریق اینترنت و اینها آشنا شده بوده با تشیع و اینها و شیعه شده بوده و بعد حالا آشنایی های بیشتر پیدا کرده و بعد شروع کرده تبلیغ کردن در فضاهای دانشگاهی. یک نفری توانسته بوده 1000 نفر رو شیعه بکنه در اونجا. یک نفر. نه آیت الله العظما بود، نه آیت الله بود، نه علامه بود، نه هیچ. اطلاعاتی در باید تشیع پیدا کرده بود، مشغول به تعالی تبلیغی شده بود و یک نفری 1000 نفر رو شیعه کرده بود. و این 1000 نفر شروع کردن به کار کردن به شکل همین سیستمای هرمی که حالا بعضیا تو گلد کویست کارهای موتوری میبرن، نه ایشون در امر تبلیغ به شکل هرمی کار کرده بودن و همینطور تشیع اونجا در حال گسترش بود. تشیع در حال گسترش بود و تو مناطق مختلف دیگه. الان متاسفانه ارتباط من با اونجا جدیدن ارتباطی نداشتم، نمیدونم شرایط چی هست، ولی حالا منظور میخوام بگم که ما چنین شرایطی داریم. برای تبلیغ از همون اوائل طلبگی میشاد اقدام کرد و باید اقدام کرد، باید اقدام کرد، منتها متناسب با خودمون، متناسب با خودمون. چقدر افرادن که نمیدونن خون اگر خوش بشه کماکان نجسه. این مثال میدونم که خوش برخورد کم چند. خون اگر خوش بشه کماکان نجسه، فکر میکنه خون که خوش شد پاکه دیگه. یعنی از این مسائل ساده اولیه. چه افرادی رو ما دیدیم که تشهد نمازشون که میخونن آخر تشهد صلواتی که میفرسته باز دوباره یه صلوات دیگه هم میفرسته، دستاشو بالا پایین میبره میره. میگیم چرا سلام نمیدی؟ میگه سلام دیگه چیه؟ این افراد متدین مذهبی رو دارم عرض میکنم. چقدر افرادی هستن که مسائل ساده اولیه‌شون رو نمیدونن. به قول یک از رفقا میگم ما تو مناطق بود که مشترک بین شیعه و سنی کار میکردیم، اهل سنتشون هم مسائلشون نمیدونستن، احکام از ما میپرسیدن. میگو خب ما هم که احکام اهل سنت رو بلد نبودیم، احکام تشیع رو میگفتیم. اونا هم کاری نداشتن، احکام میخواستن. حالا شیعه سنی در کاملا وحدت اونجا احکام به ما بگو، شیعه سنی نفرتی ما احکام بشون میگفتیم. دقیقا میفهمید احکام میگونم اجرا میکردن. دقیقا میفهمید مراد اینه. از این امور ساده و اولیه یه چیزایی که اصلا من باورش نمیشه. حالا برای اینکه باز لبخند بزنید عرض میکنم، وقتی اول اوائل طلبگیمون ما یه روستایی رفته بودیم برای تبلیغ، خب اما اصلا سوالات بود. مثلا یکی از سوالات این بود که آیا این روایت، مثلا روایت حتی سوالات دمده حدیث شناسی اینها مطرح میکردن. گفتم مثلا ما یه روایت خیلی مهم میداریم در باب این که شمر از یک گرگی شیر خورده که این 7 پستان داشته. و میخوام جواب نظر شما در این زمینه چیه؟ خب حالا این بررسی حدیثی باید انجام بدیم، چاپ خود حدیث بود، هر راحتی که سندش دلالتش اینها و فلان. البته من خودم راحت میکردم، میگم من اونجا نبودم مثلا خبر دقیقی ندارم. اما حالا اینش نگذاریم، مثلا مسائل شرعی. یه وقت یه پیرمردی حدوداً 81 2 ساله بود، حدوداً 81 2 ساله، چون سنش رو میگفت شک داشت 80 سالش 82 سال من همون حدا بود. بعد آمده بود دم به علائم احتلام از من سوال میکرد و من گفت بلا جواب ببخشید شرمندم هستم تنوسیشی همچین چیزی شده است که نمیدونم مختلف. ماشاءالله ماشاءالله در سن 80 چند سالگی این سوالات داری دیگه. بله جوون بودی چی بودی اون وقت؟ بله خیلی خطرناک. از محضر سوی که مراد میخوام از سرم که مردم مسائل ساده شون رو نمیدونن، مسائل اولیه شون رو نمیدونن، تا مسائل اعتقادی، مسائل که جدیتر هستش. هر روزم که دارد مسائل تازه میاد، سوالات تازه میاد، اشکال تازه میاد، پاسخگویاش هم سخت نیست، مشکل نیست، میشود، لکن باید انسان ورود بکنه. خب این یه عرصه است، خروجی های ماست. عرصه دیگه تدریسه، حالا به شکل خاص در حوزه یا اینکه در فضاهای دیگر، که خب میدانید و میدانید که همین وعظ و ارشاد و تبلیغ یا همین تدریس یا موارد دیگه که حالا ما نوشتیم که عرض می‌کنیم، اینا درسته ما اینا رو ارائه و خروجی می‌نامیم، اما در واقع ورودی هم هست. یعنی وقتی ما تدریس می‌کنیم در واقع بهتر یاد می‌گیریم، بهتر یاد می‌گیریم. خودمون قوی تر میشیم، یا موارد دیگه به همین ترتیب. یک روایت از امام حسن مصطفی علیه السلام بخوانم تیمونن و تبرکن، حضرت فرمودن علم الناس، علم الناس و تعلم علم غیرک، معناش واضح، علم الناس و تعلم علم غیرک، فتكون قد اتقنت علمك و علمت ما لم تعلم. اونجایی که به دیگران تعلیم میدی قد اتقنت علمك، علم خودتو محکم میکنی، قوی میکنی، خودت قوی میشی. اونجایی که از دیگران یاد میگیری که خب واضحه دیگه، آنچه که نمیدانستی رو فرا میگیری. لذا این تدریس خیلی چیز مهمی هست، البته جزء موارد ارائه است. تدریس در حوزه تدریس در دانشگاه، تدریس در فضاهای دیگری که برای انسان هست. مورد بعدی تألیف انسان دست قلم بشه. حالا اگر انسان نمیتواند کتب علمی عمیق بنویسه یا اصلا لزومی نمیبینه، کتب پایین‌تر، کتب سطحی‌تر، کتب آسان‌تر. بعضی میگن آقا این همه کتاب هست. خب این همه کتاب تیراژ پایینه. 80 میلیون نفر ما جمعیت کشور خودمون هست، فقط داخل ایران. حالا فارسی زبان هایی که بیرون از ایران هم هستن که شما در نظر بگیرید، در افغانستان و تاجیکستان، حالا از تاجیکستان شاید مشکل باشه برای این خط خوندن، ولی لااقل در افغانستان یا فضاهای دیگه زمینه بکنید، ما با چند ده میلیون فارسی زبان مواجهیم. حالا اونایی که فقط فارسی بنویسن، اونایی که بتونن عربی، انگلیسی یا زبان های دیگر، خب طبعا کتاب با تیراژ 3000 تا به کجای 80 میلیون نفر میرسه؟ شما این کتاب چاپ میکنید، خب به یه جمعی میرسه، کسی دیگه هم با همین موضوع و شبیه مطالب شما هم چاپ کنه اشکال نداره، باز یه 3000 نفر دیگه یه جای دیگه میخونن اون کتابو. این موازیکاری در این جهات مضری نیست اگر انسان قلم خوبی داره، بتونه تمرین کنه، مهارتش به دست بیاره. مورد بعدی راهبری و مدیریت اسلامی در مراکز و مجموعه های مختلف هست. روحانی یکی از خروجی های کارش همینه، امام جماعت میشه، امام جمعه میشه، در رأس مردم قرار میگیره، در رأس امور فرهنگی اسلامی قرار میگیره، مدیریت میکنه، راهبری میکنه. این خروجی اوست، خروجی اوست و بسیار هم مهمه. مورد بعدی تولید فکر، نظریه پردازی و تولید علم هست که طبیعتاً از این مرحله بعد، نه از شماره 5 به بعد، ما دیگه اجتهاد رو لازم داریم به شکل جدی. حالا تا مورد 4 تا قبل از اجتهاد هم میشد، اما از مورد 5 دیگه اجتهاد رو میخواد. تولید فکر، نظریه پردازی و تولید علم که انسان بتواند به اجتهاد برسه و این کار رو انجام بده. مورد 6 افتاق هست که انسان اهل فتیا بشه، بتونه فتوا بده. مورد 7 قضا هست که از کارویژه های فقیه، غیر فقیه حق قضاوت نداره. مورد 8 اعمال ولایت سیاسی و اجتماعی در سطح کلام هست، اون چه که ما به نام ولایت امر و ولی فقیه میشناسیم. خب ما پس اولا موظفیم شغل خودمونو بشناسیم، بدانیم شغل ما بازنشستگی نداره، تعطیلی نداره، شکلش، صورتش، حالتهاش ممکنه فرق کنه، اما اصلش فرقی نمیکنه، اصلش وجود داره، در همه روزهای عمر هم باید باشه. روزی که ظاهرا حوزه تحصیله، ما باید به نوع دیگری مشغول یا کسب باشیم به دست آوردن مطلب یا ارائه باشیم، یا ورودی یا خروجی، یا فراهم کردن مقدماتش، برطرف کردن موانعش، فراهم کردن شرایطش، اینا باید داشته باشیم. تحصیل بردار نیست. آیا این تعارف ندارد علمای بزرگ ما از زمانهای گذشته به جد تأکید میکردن که کسی که مشغول جدیه به درس و بحث هست، اگر بخواهد ایام درسی درس خودش رو تأثیر کنه و برای زیارت مثلا امام حسین علیه السلام یا هر زیارت دیگه بره، این به احتمال زیاد سفر سفر معصیته، یعنی عمل حرام انجام داده و نمازش رو یا کامل باید بخونه یا احتیاطا جمع بخونه، هم شکسته هم کامل. همیشه که تاریخ فقهای ما این حرف رو زدن، این حرف لاینقطع ادامه داشته، چیز تازه‌ای نیست، حرف امروز نیست. دقت می‌فرمایید؟ ایام درسی، درس رو رها کنه برای زیارت بره، بگه من الان دیگه از عشق امام حسین دارم دیوانه میشم، می‌خوام برم زیارت. یا اساساً میگیم سفر سفر معصیته، یا لااقل صبحش حتی باید نماز رو جمع بخونه. بله اگر درس تعطیله یا نه، چه درس تعطیل یا نیست، لااقل در این سفر کار تبلیغی بکنه. الان خیلی از رفقای ما تو همین ایام اربعین میرن، اما میرن برای کار تبلیغی، آقا بعضی میگن نه سفرم هست، مشکل لباسم در میاریم، با لباس شخصی میریم که دیگه راحت بشیم، اونجا هم به کسی کار نداریم، کسی از ما کار نداشته باشه، میخوایم سفر خیلی به دلمون بشینه. نه خیر، نه نداریم چنین چیزی. منم نمیگم بی لباس میخوای بری برو، اشکال نداره، اما کار تبلیغی، کار تبلیغی تو اینجا جام کار پیچیده نیست. الان هستن رفقایی که رفتن دیدن میدونن خیلی پیچیده نیست. شما 10 تا 20 تا روایت تو ذهن داشته باشی، 10 تا 20 تا مسئله شریک مردم نیاز دارن، تو این موکب ها، تو این رفت آمد ها، تو این حرکت هایی که وجود داره با مردم برخورد میکنید، خودتون آدم ها رو دور خودتون جمع میکنید، یه روایتی براشون میکنید، یه مسئله شرعی بگید، بگید آقا این در جریان باشید، من دستی آخوند هستم، بگید این روایت رو براتون بخونم، مسئله شرعی براتون بگم. ما تعطیلی نداریم، تعطیل بدانیم وارد چه شغل شدیم، بدانیم کجا آمدیم، تعطیلی در شغل ما نیست. شرعا اینطوره ها، نه اینکه این آقا نظر خودش رو، شرعا اینطوره، فقها اینطوره. ما نمیتونیم تعطیل بکنیم کار خودمون. حتی برخی از بزرگان نظرشون هست که کسی که وارد حوزه شد طلبگی بر اون تعین پیدا میکنه، لذا دیگه خارج از حوزه نمیتونه بشه. دقت میکنید؟ از حوزه نمیتونه خارج بشه. میگن یه کسی مسیحی بود، رفیق مسلمانی داشت، اون مسلمان بهش هی به این میگفت بیا مسلمان شو، بیا مسلمان شو، خوبه فلان از این حرفا. این گفت من خیلی دوست دارم بیا مسلمان شم، ولی من عادت دارم به این مشروبات الکلی و خمر و اینها، نمیتونم اینو ترک کنم. گفت اشکال نداره، تو بیا مسلمان شو اونارم بخور. گفت واقعا؟ گفت بله، هیچ اشکال نداره، تو بیا مسلمان شو اونارم بخور. گفت باش. این شهادت این گفت که مسلمان شد. وقتی مسلمان شد خواست بره، گفت کجا میری؟ گفت من سر وقتش برم اون مشروبام بخورم. گفت اگر مشروب بخوری شلاقت میزنی. گفت تو گفتی اشکال نداره؟ گفت همینه که از شلاق میزنیم. گفت اصلا نخواستم از دین تو میرم بیرون. گفت حالا اعدامت میکنیم. حد میخوایی بشی؟ دقیق میکنی شد منظور حالی که آقا ما چشم نمیدونستیم طلبی که همچه کار سختیه، نمیومدیم اصلا. دقیق میکنیم رفقا، طلبگی اولش واجب کفاییست و ما قطعا من به هم کفایه رو نداریم. ما چند صد هزار نفر طلب نیاز داریم، چند صد هزار نفر طلبه، تازه نیاز الانمونه، تازه نیاز الانمونه ها که نداریم. این واجب کفاییست، یعنی چون نیاز داریم و به این تعدادم نیست، همه مردم، همه کسانی که میتونن بیان طلبه بشن و نمیان طلبه بشن اندالله مسئولن. یعنی یکی از سوالاتی که همه آدمهایی که میتونن طلبه بشن و نمیان طلبه بشن در قیامت باید جواب بدن همین است که تو چرا نرفتی طلبه بشی. یکی از سوالاتی که همه آدما، همه برادرها و پسرعموها و پسرخاله‌های شما که میتونستن طلبه بشن و نشدن، اونها در قیامت جواب بدن. چون واجب کفایی است و من به هم کفایه نداریم، همه باید جواب بدن. اما ماها که حالا آمدیم، وارد شدیم، این تو این فضا اومدیم، حالا ما به شکل خاص این دیگه تعیین پیدا میکنه بر ما، این تعیین پیدا میکنه بر ما. ما دیگه اینطور نیست که آقا من پاره وقت رو نمیخوام برم بیرون و نخواستیم و اصلا اینجا کجاست و این خبرها نیست. حالا باید شناختمون رو افزایش کنیم، راه ها رو بشناسیم، هدف گذاری درست انجام بدیم. اونهایی که سیاه نمایی میکنن برای ما فضا رو بسته نشون میدن که آقا نه دادم تو طلبگی به جایی نمیرسه، اینا رو بزنیم کنار. با افراد موفق مشورت کنیم. آدمایی که خودشون موفق نشدن، وقتی آدم باشون مشورت میکنه، اینا بیشتر انسان رو ناامید میکنن، آدم رو از مسیر باز میدارن و سست میکنن. پس گام اول در برنامه ریزی، تعیین هدف. برای تعیین هدف شناخت باید باشه. ما شناخت حاصل بکنیم که طلبگی چیست، بعد از این خروجی ها ببینیم به کدوم یک گرایش داریم، به اون سمت حرکت کنیم، به اون سمت حرکت کنیم، مهارت های لازم رو برای خودمون ایجاد بکنیم. شاید مورد اول که وعظ و ارشاد و تبلیغ باشه، شاید حالت عمومی تر داشته باشد نسبت به سایر موارد ها، یا تدریس هم همین طور باشه، اما سایر موارد نه. خب نیاز دارد که انسان به اون سمت ها گرایش داشته باشه و اقدام بکنه و حرکت بکنه. من چند کلام دارم به اجتهاد عرض بکنم مختصرا، و بعد اگر سوالی باشد در خدمتتون هستیم. هفته آینده و جلسه بعد عرض خدمتتون که ما موردی میایم توضیح میدیم در مدیریت زمان با هم فضای طلبگی خودمون، یه طلبه فرضی رو در نظر بگیریم، این چطور بتونه به شکل عملیاتی وقت خودش رو برنامه‌ریزی بکنه، مدیریت زمان بکنه و کار خودش رو پیش ببره. این رو به شکل موردی انجام بدم. من احساس می‌کنم که داریم به وقت چی 5 نزدیک میشیم، وقت اذان نزدیک میشیم، لذا یه مقدار باید جمع و جور بکنه. خب بریم سراغ اون مورد اجتهاد که من می‌خوام عرض بکنم. ببینید بله ما واقعا هم به اشارت مثل بلی نمیخواستیم بگیم چرا به حرف ما حقیقت بله مطلب مختصر و با چیزی هستش عرض مطلب مبارکتون که حقیقت هم این هست که حوزه های علمیه با این که این خروجی هایی که ما نام بردیم رو دارد لیکن اون خروجی اولیه‌ای که مد نظر علما و بزرگان بوده و این کتاب‌ها رو تألیف کردن و به عنوان کتابی که ما باید اونها رو بخوانیم و این درس‌هایی که بخوانیم و پشت سر بگذاریم به ما معرفی کردن اون خروجی اصلی اجتهاده. یعنی اگر کسی به اجتهاد فکر نمی‌کند حقیقتاً نیازمند درس خارج نیست، نیازمند کفایه و رسائل و مکاسب و اینها نیست. من حتی پایین ترش هم میخوام بگم دیگه میترسم دیگه دیگه واقعا که برق قطع بشه دیگه وصلم نشه، لیکن حقیقتا با احتیاط عرض میکنم شاید چه بسا شرح لمعه و اصول الفقه مظفر و امثال ذلک هم اگر کسی نخواد مشهد بشه این کاربرد چندانی براش نداشته باشه. نمیگم این کتاب کتاب بدیه، نه کتاب خوبیه، لیکن فقط به دلیل اجتهاد میخوام. اگر کسی فقط میخواد مبلغ بشه و فقط به کار تبلیغی بپردازه، نه اجتهاد، نه نمیخواد مجتهد بشود، این البته کتابای درسی دیگری میخواد، برنامه درسی دیگری میخواد که متأسفانه نیست. ما اینو همین برنامه درسی و همین کتاب ها. خیلی حالا که اینطوره، حالا که اینطور هستش، ببینید ما که تو این مسیر قرار داریم، در مسیر اجتهاد هستیم و کتاب ها و درس هایی میخوانیم که برای اجتهاد است، آیا ما می توانیم به این هدف برسیم یا نه؟ حق این است که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. دیگران به نحوی میگن که انگاری این دوره، دور دورده است. دقت میکنید اون بنده خدا رو گفتن که خدا بگو که چجوره، گفت خدا خیلی بالا 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 بالا، دور 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 دور، عباس نگهدارش باشه. عرض مطلبتون که حالا منظور این اجتهادم خیلی دور دور بالا بالا خیلی فاصله داره. یعنی به کسی که این اجتهاد و حالا اون که پروژه 80 ساله است، من انشاءالله 80 سالگی انشاءالله قرار برسم، مثل اون بنده خدا که 80 سالگی و اتفاق براش افتاده بود مثلا شرعی میپرسید و اینم فکر کنید 80 سالگی مثلا، حق این است که اینطور نیست. همه کسانی که به اجتهاد رسیدند و می شود بالحمد شایه سنایی به اونها گفت مجتهد فقیه عالم، اینا تو همین سنین تا پیش از 30 سالگی یا دور و بر 30 سالگی رسیدند، تو همین سنین رسیدند. دانشمندها تو رشته‌های مختلفی این رو میگن، حالا از زوایای مختلف، تا حدود 35 سالگی، نه تو فضای حوزه و طلبگی و اجتهادا، میگن تا حدود 35 سالگی شما بارتون رو ببندید. از 35 سالگی به بالا البته دیگه دوره پختگی شما، دوره پختگی زندگی علمی تجربیات، اما تا قبل از 35 سالگی بار خودتون رو ببندید. ما تو اجتهاد هم همین رو میگیم. تو اجتهاد هم شما ببینید این فقهایی که ما داریم، مراجعی که داریم، تک تک اگر جرأت کرد البته بپرسید آقا شما چند سالگی مجتهد شدید، اگر یک نفر پیدا کردید که بعد از این سنین مجتهد شده باشد، علل عموم دوره 20 سالگی مجتهد شده، آیا همه اینا نابغه بودن؟ من جسارت نمی کنم، خب حتما خیلی قوی بودن، لیکن خب ما درس این آیان رفتیم، سالها منظر مبارکشون تتلمس کردیم، با این آیان بحث کردیم، گفتگو کردیم، انقلت و قلت کردیم، اشکال کردیم، جواب گرفتیم، با بعضی هاشون نزدیکتر شدیم، منزلشون رفتیم، ساعتها دعوا کردیم، دعوای علمی منظورم هست، دعوا کردیم، با هم دیگه بحث علمی کردیم. خب اینو میفهمیم، حس میکنیم. بسیاری از این آقایون با زحمت و تلاش و کار و کوشش و به لطف خدا تونستن مشهد بشن. این نبوده هم. بله یک کسی مثل شهید صدره، خب این نابغه بی نظیره، یا بگیم لاقل کم نظیره، من ایشون رو استثنا میکنم و امثال او رو استثنا میکنم، اما با چند شهید صدر داریم؟ اینطور نیست. مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه که خودش نابغه بود، ایشون میگم نابغه یعنی چی؟ نابغه یعنی کسی که زیاد زحمت کشه، زیاد کار بکنه، زیاد تلاش بکنه. ما به این میگیم نابغه. نابغه یعنی کسی که یه هوش عجیب و غریبی داره، تا بهش میگی اصلا انفجار ذهنی براش رخ میده. این نادرا رخ میده. کیه اینطور؟ لذا باید کار کرد و تلاش کرد. الا انه که انسان معمولا اینطوره، وقتی ببیند یک کاری احتمال انجامش گرایش به صد یا گرایش به صفر داره، نسبت به اون کار درش حرکت ایجاد نمیشه. مثلا الان در میزنند فرض بفرمایید، من اگر میدانم که یه نفری که اون جلو هست درو باز میکنه، دیگه هیچ حرکتی در من ایجاد نمیشه برای اینکه برم درو باز بکنم، چون احتمال باز شدن در رو نزدیک به 100 میدانم. حالا فرضون از بالامون 100 باشه، احتمال باز شدن در رو نزدیک به 100 میدانم، حرکتی در من ایجاد نمیشه. از اون طرف اگر ببینم در میزنن و من خبر دارم که این در قفل کلیدش هم ما نداریم، باز هم حرکتی نمی کنم به سمت در، درسته؟ اگر مثلا در رو جوش دادن، مثلا بحثایی که اینو مطرح میکنم، میگه اصلا همش اونجا باید محبوس بکنیم و یه کسی بیرون از در دیگر هست و آقای نگران نباشه. هر مطرح است که جوش دادن در رو به هم دیگه، قفل دادن از بیرون، خلاص؟ در بزنن من حرکتی دارم ایجاد نمیشه، میگم چه فایده داره در که باز نمیشه. دقت کنید چی میگم. حالا در زمینه اجتهاد این کار رو ما کردن، یعنی ما تقریبا احتمال باز شدن باب اجتهاد روی خودمون رو نزدیک به صفر گاهی میبینیم، لذا حرکت نمیکنیم، لااقل نور میبینیم، لذا میگم حالا فعلا که تا اجتهاد خیلی مونده، حالا مشغول کارهای دیگه بشیم و دیگه هیچ وقت نمیرسیم بهش. اجتهاد تا قبل از این سنینه، من چون میترسم بالاتر از سن 30 سال 35 سال تو جلسه‌مون باشه، لذا احتیاطاً میگم، یعنی اون چیزی که من میخوام بگم توی دلمه همینه که دوروبر 20 ساله، دوروبر 25 ساله، اینا زمان اجتهاده. ها مثلا نامید کنم کسی مثلا آه من الان 34 سال و 3 ماه همه دقت میکنم، نه، ولی معمولاً اینه. دقت میفرمایید 20 سال 25 سال 28 سال زیر 30 سال حالا بعد چهره رو میبینم زیر 30 سال، نه 35 سال دیگه بالاتر نبود، عرض کنم که معمولا تو سن پایین تر رخ میده و رخ میده و اتفاق میفته، شدنی امروز که میشه و تازه طلبگی از بعد از اجتهاد آغاز میشه، تا قبل از اون مقدمه است. تو این آیه شریف قرآن کریم هدن للمتقین، سوره مبارکه بقره افتاش هدن للمتقین، بعضی اشکال میکنن که این قرآن هدایت است برای متقین، برای اهل تقوا، یعنیش خب آدم اول باید قرآن رو بخونه تا بعد بره تقوا کسب بکنه، ها؟ پس قرآن باید هدایت بشه برای غیر اهل تقوا، غیر اهل تقوا برن قرآن رو بخونن هدایت بشن تا بعد بخونن تقوا کسب کنن، لکه این میگه نه، تازه بعد از اینکه تو هدایت شدی تقوا پیدا کردی تازه ما تو رو هدایتت میکنه، این چه تحصیل حاصله، من که هدایت شدم دیگه. میگه این چطور هدایت، قرآن چطور هدایتی است که فقط نفس اهل تقوا است؟ پس کسایی که تقوا ندارن چیکار کنن؟ اصلا بیدین طرف میخواد قرآن بشنوه و مسلمان بشه، اون چیکار بکنه؟ قرآن هدایتش نمیکنه. شاید یک مثالش این باشد، مثلا اشاره کنیم به فرودگاه، مثلا دوباره بگیم مثلا فرودگاه رو، گاهی اوقات میشه میان جایی که شما مثلا بعد از فرودگاه بزرگ طرف رو سوار هواپیما میکنن تا زمانی که پرواز میکنه، گاهی البته نمیخوام بگم همیشه، گاهی نیم ساعت فاصله است. یعنی جایی که سوار فرودگاه فوق العاده بزرگیه، جایی که سوار میکنه این رو تا این هواپیما آرام آرام حرکت میکنه، میره تا میرسه به باند پرواز، بعد منتظر میشه تا اجازه پرواز بهش بدن تا بعد پرواز بکنه، گاهی نیم ساعت طول میکشه و شما در حال حرکت هم بودید، خب همش هم در حال حرکت بودید، اما وقتی که هواپیما از زمین میکنه و جدا میشه و پرواز میکنه، تازه میگید که خب الحمدلله حرکتمون شروع شد، سفر شروع شد. پس قبلش داشتید چیکار میکردید؟ قبلش هم در حال حرکت بودید، در حال سفر بودید، اما اونجا سفر حساب نمیکنه، اینقدر پایینه. اینکه قرآن هدایت است برای متقین همینه، قرآن هدایت است برای همه بشر، کافتا للناس، برای همه انسان ها، لیکن اون سطحی از هدایت که متقین دریافت میکنن اینقدر بالاست که قابل قیاس نیست با هدایتی که دیگران دریافت میکنن، لذا میگن هدل للمتقین. این که من میگم طلبگی از بعد از اجتهاد شروع میشه از این حیثه، کارکردی که طلب پیدا میکنن، هم گیرایی و هم ارائه‌ای که طلب بعد از اجتهاد پیدا میکنن اینقدر متفاوته با پیش از اجتهاد که قابل قیاس نیست با هم دیگه. لذا باید بگیم طلبگی از بعد از اجتهاد شروع میشه، یعنی حالا طلبه ما که میخواد ارائه‌ام بکنه اگر مجتهد باشد و تبلیغ بکنه، تبلیغ و تبلیغ اجتهادی است، تبلیغ و تبلیغ اجتهادی است، میشه همون تبلیغ‌های ماندگار امثال آیه مطهری. چرا تبلیغ‌های آیه مطهری که تو همین کتاباش، سخنانش همین کتاباش،
چرا اینا ماندگاره؟ چون یک مجتهد نشسته تولید محتوا کرده برای سخنرانی، سخنرانی ها ماندگار شده. هر انسانی که میخواد تبلیغ کنه باید تولید محتوا بکنه، طبیعی است. اما تولید محتوا رو کی داره میکنه؟ یه مجتهد مثال متحری داره انجام میده، لذا میشه ماندگار. تدریس میخواد بکنه، ولو شرح لمعه، ولو شرح لمعه میخواد تدریس کنه، یه مجتهد شرح لمعه تدریس کنه یا کسی دیگر؟ تو زمینه‌های دیگه تألیف میخواد بکنه. و اصلا اجتهاد ابزار اسلام شناسی دقیق تخصصی و عالمانه است. کسی که این ابزار رو نداره چطور میخواد اسلام شناسی دقیق عالمانه و محققانه داشته باشه؟ این نشدنیه. لذا باید این ابزار داشته باشه برای اون سطح از ارائه. اگر تألیف میخواد انجام بده، میخواد تحقیق انجام بده، میخواد تدریس بکنه، دیگه بماند تولید فکر و نظریه پردازی و چو مسائلی از این قبیل. داخل فرانسه بگم اصخایی میکنم ازم طول کشید، این دیگه آخرین جمله عرض کنم که ببینید ما رفقا خیلی دستمون بسته است و محدود نیروهامون فهمید بحث تولید علم و نظری پردازی. اینها افرادی که چنین دغدغه‌ای داشته باشن خیلی اندکن، کسانی که به این مسائل اصلا فکر کنن خیلی اندکن. طلبه هایی که ما بهشون میگیم رسالی، رسالتی بر دوش خودشون احساس میکنن و حقیقتا برنامه دارن، میخوان کاری انجام بدن، کارهای بزرگ میخوان بکنن، میدانن چقدر پرسش داریم، میدانن چقدر سوال داریم بی‌پاسخ مانده. یک دنیا سواله، یک دنیا پرسشه، اینا بی‌پاسخ مانده. خب چه دانشی از همه نزدیکتر است به تولید علم؟ فقه. به عکس اینکه ما فکر میکنیم فلسفه. فلسفه مبادی و مبانی علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی رو به ما میده، اما در حد مبانی و مبادی. اون مبدع بعیده، فلسفه مبدع بعیده، مبدع قریبش فقه، چون فقه چارچوب ها و ضوابط میده. نمیخوام وارد این بحث تولد علم بشم، جای خودش مفصلا ما بحث کنیم و شاید یه دفعه هم جداگانه بحث بکنیم. اون چیزی که نزدیک است به تولد علم فقه. فقه نه یعنی همین دانش فقهی که الان ما داریم، طبعا این نه، یعنی روش اجتهادی که شما در اصول و فقه یاد میگیرید و اجرا میکنید، این میتونه منجر به تولید علم بشه. مستقیم هم نه، باز البته کمکی هم میخواد، در جای خودش بحث کنیم، نمیخوام واردش بشم. خب حالا همین چهار تا نسبی طلبه‌ای که ما داریم که دغدغه مسائل جدید رو هم داشته باشه، دغدغه مسائل مثل تولید علم و نظری پردازی و اینجور مسائل هم داشته باشه، بحث نظام سازی و تمدن سازی، این حرفا احیانا در ذهنش بیاد، همین طلبه هم سرگردان. یه عده میخوام یه مشغول فلسفه میشن. چرا؟ چون اونجا جذابیت داشتون پیدا میکنه. و ما ندیدیم کسی که لاقل زمان ما اینطوره، قدیم اینطور نبوده شاید، اما الان که اینطور ندیدیم کسی که به جد مشغول فلسفه بشه و دیگه یه فقیه حسابی در بیاد. استثناءاتی دارد از آیت الله جوادی آملی، مرحوم علامه طباطبایی، اینا مال زمانهای گذشتن، اخیری ها، دوروبری های ما، کسانی که تو رده های ما به یه مقدار قبل از ما بودن، تو این رده دیدیم که الان اساتید حوزه هستن، هر کدومشون به جد مشغول فلسفه شدن و استاد فلسفه شدن، فقهشون ضعیف دیگه، فقه اصول چندانی ندارن دیگه، فقه اصول چندانی ندارن. به خصوص من اصول تاکید دارم به عنوان روش شناسی اجتهاد، همون چیزی که در تولید علم به کار میره، همون چیزی که در نظام سازی به کار میره، در تمدن سازی به کار میره. جالب است اون طلبهایی که مثلا به دنبال دغدغه‌ها و منویات رهبری هم هستن، باز اینا به همین سمت حرکت میکنن، نمیدونن از کدوم مسیر باید برن. لذا بحث اجتهاد جدیه. اهل فلسفه هم میگن، اساتید مسلم فلسفه هم میگن، میگن کسی میتواند در فلسفه موفق باشد که در علم اصول مجتهد باشه. یعنی شما اگر مجتهدن وارد فلسفه هم بشید فیلسوف میشید، اما بدون اجتهاد وارد فلسفه بشید فلسفه دان میشوید. بدون اجتهاد وارد علم کلام بشید کلام دان میشید، اما با اجتهاد وارد کلام بشید متکلم میشید. بدون اجتهاد وارد علم تفسیر بشید تفسیردان میشوید، اما با اجتهاد مفسر میشید. ما چقدر این درس تفسیر تو همین قم داریم؟ چند تا روزانه چقدر برگزار میشه؟ با درس تفسیری که تو مدارس و این طرف و اون طرف هم حساب کنیم، شاید روزی بالغ بر چند صد درس تفسیر داره برگزار میشه. اما چند تاش استادی که نشسته مفسره، چند تاشی که استاد داره تفسیر میکنه قرآن رو، نقل نمیکنه، بازگو نمیکنه، تکفی ها رو شفاهی نمی کنه. چند تا؟ کمن خیلی کم هستن. من حالا عددی ندارم میخوام بگم، اما کمن. شما مثل آیت الله جوادی آمونی ها چند تا دارید که مفسر قرآن؟ کم هستن. بقیه دارن بازگو میکنن. مراکز عرید و طبیلی در قوم شکل گرفته، مؤسسات عظیمی شکل گرفته، پژوهشگاه ها و پژوهشکده هایی. چرا تولید علم جهان نیست؟ چرا کارهاشون از قبیل تجنیع و گردآوریه؟ یا گردآوری میکنن یا تبویب میکنن یا ارائه های زیبایی دارن، روش بیان خوبی دارن. تو فضای دانشگاهی این معروف گفته میشه، خیلی خیلی سال پیش معمولا این گفته میشد، ما شهیده بودیم از اثر دانشگاه، که میگفتن اگر ابو علی سینا در نظام دانشگاهی کنونی ما میامد، این احتمالا تا رتبه مثلا استادیاری هم نمیرسید، خیلی پایین تر از این حرفا بودش، چون توانایی نوشتن مقالات مناسب آیت های و اینجور چیزا نداشت. الان ما یاد میدیم به طلبه ها، طلبه ها میتونه خیلی خوش فکر باشن، خیلی تازه خوش فکر باشن، یادشون میدیم چجوری زیبا ارائه کنن، مقاله سازی کنن، کتاب سازی کنن، تحقیق سازی کنن. علم خرید نمیشه. چند تا اقتصاد اونها توش در میاد، چند تا الاساس المنطقی للاستقراء شهید صدر توش در میاد، چند تا آثار بزرگان نظیر مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری و امثال اینا توش در میاد. کار خیلی داره خرید میشه، قوغا داره خرید میشه. چرا؟ چون اجتهاد اون مفقود اصلی است، مفقود اصلی است. افراد چند سال در حوزه درس خوندن، دانشگاه هم رفتن، تو این مراحل هم دهم برای اعطای مدرک درست شده شرکت کردن، دکترای چیزی گرفتن، تبدیل شدن به پدیده جدیدی به نام حجت الاسلام دکتر و دیگه یا الله بسم الله مشغول تولید، به تولید کن، سریکاری تولید. از منظرتون که اندیشه سیاسی تمام دانشمندان، اندیشه اجتماعی تمام دانشمندان، اندیشه اقتصادی تمام دانشمندان، همینطور تولید میکنن، کتاب ها میاد بیرون، میاد بیرون، میاد بیرون، میاد بیرون. پول دینش کجاست؟ نظری پردازش کجاست؟ پول فکرش کجاست؟ مفقوده، چون اجتهاد نیست. چرا؟ اینهایی که این کارا رو دارن میکنن طلبه های خوشفکر ما بودند، طلبه های موفق ما بودند، طلبه های توانمند ما بودند، لکن دیدن اجتهاد مثل خبری نیست، خیلی کار سخت، خیلی دوره، نرسیدنیه، نشدنیه، رها کردن. چقدر طلبه سراغ داشته باشیم که اینا تا یه قدمی اجتهاد میرسن، اما چون نمیبینند فضا تاریک مهالوده، کسی نیست بشون بگه بابا تو یه قدم فاصله داری با اجتهاد، خسته میشه رها میکن. من طلبه هایی میبینم که همش میبینی در حال دویدنه، داره هم هم کنان، داره از این بر به اون بر، طلبه هایی به درد بخور، فعال، موفق. موفق به حسب ملاقات ظاهری عرض میکنه، از این مؤسس به اون مؤسس، از این مرکز به اون مرکز، مرکز تخصصی فلان، استاد فلان چی، دستور آرام بگیر، آرام بگیر، اون مثانت لازم رو در خودت ایجاد بکن، به جد روی درس اصلی خودت کار بکن، به جد روی درس اصلی خودت کار بکن، عنقریبه مجتهد میشی بلا شک، شک نکن در این مطلب، اما تحمل کن، شکیبا باش، شکیبا باش، مجتهد میشی. مجتهد میشدی اون خروجی ها هم خروجی پنجم به بعد مال توه قطعا، هم تو خروجی های قبلی هم کارهای ماندگار از خود جا خواهی گذاشت، اصلا تو طلبه میشی. حالا دیگه از اون بعد اگه کسی بخواد شما از حوزه بیرون کنه، دیگه تو خودت برو بیرون، حوزه مال ماست. بله جا چی بگو آقا؟ میگو باس ماست ها، اینجا مال خودمونه، من باید نیست، تو کیست؟ من باید اینجا باشم، یه حوزه خونه شماست. اصلا دیگه فکر نمی کنی جای دیگه هم بخوای بری، کار دیگه هم اینقدر تازه کار شروع میشه، تازه نگو اول عشقه، یعنی تازه بعد از اون شروع میشه کار. قبل از این شما فکر میکنی که بابا حالا تو حوزه من دارم چی کار میکنم، لاغل برم یه دانشگاهی مدرکی بگیرم، مثلا تخصصی یه جای مشغول به کار بشم، همین اعلامه که در دیوار میزنن که وقتانم جذب نمیشه، جذب اصلا توش نمیشته، خیلی چیز عجیبی داره مینویسه، جذب نیرو، جذب میکنه شما رو، میبره با خودش. تا قبل از اشتغال شما دائما دنبال هستی که جذبت کنه، بعد از اشتغال اصلا کی منو جذب کنه؟ جذب کدومه؟ من خودم جذب خدایی هستم، جذب چی؟ من کار دارم دیگه، برنامه کار، تازه کار شروع شده، تازه کار فعی شدنی. تحمل بکنید، تحمل بکنید، درستون خوب بخونید، زحمت و تعالیشن شو عجله میدانم، اون حالا شما به دیگران بگید، تحمل بکنید، هممون بنده فرق نمی کنه، همه تحمل بکنید، درستون خوب بخونید، زحمت بکشید، یه ذره این برابر کمتر بریم، یه ذره کمتر مثل پرنده‌ای که تو قفس گیر افتاده خودش به در دیوار میکوبه، کمتر خودمون به در دیوار بخوریم. هدفمون رو بشناسیم، برنامه‌ریزی درست بکنیم، مدیریت زمان بکنیم، وقتامون علیکی از دست ندیم، به زودی میرسیم، عنقریبا میرسیم ان شاء الله تعالی. من عرضم متوقف میکنم که در خدمتتون باشم، مطالبی باشد. جلسه آینده که هفته بعد ان شاء الله هستش و حالا دیگه ناچار هستیم تو این مکان برگزار بکنیم، فعلا هفته بعد رو هم چون میدونم که ما سردم بود اذیت شد عذرخواهی میکنم، ان شاء الله جلسه بعد ما دیگه بحث عمومی نداریم، به شکل خاص عملیاتی و جزئی میریم سراغ همون برنامه‌ریزی و مدیر زمان و به یک طلبه رو قرض میکنیم چطور برنامه‌ریزی کنند و چطور مدیریت زمان بکنند. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.